صلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين. ولو خفت تعجيل العقوبة لاجتنبته، لا لأنك أهون الناظرين وأخف المطلعين، بل لأنك يا رب خير الساترين وأحكم الحاكمين وأكرم الأكرمين. حضرت در این عبارت عرضه می دارد به خدای متعال: ای پروردگار، اگر من ترس از تعجیل عقوبت داشتم، به دنبال گناه نمی رفتم، به دنبال این لغزش ها و این خطاها نمی رفتم، بیشتر مواظب بودم، حواسم رو بیشتر جمع می کردم، دل نمی دادم به دنبال اونچه را که نفس طمع می کند و خودش را بعد گرفتار می کند به واسطه این طمع ها، و این نه به این جهت این است که تو در نظارت خودت و در اطلاع و اشراف بر من خیلی در مرتبه پایین قرار داری. و اطلاعت بر اعمال من اطلاع اندک است. نه، بل به این جهت است که می دانم تو خیر الساترین هستی. اولا گناهی که میخوام انجام بدم و خطایی که میخوام انجام بدم، اون خطها را تو اظهار نمی کنی، پخش نمی کنی، افشا نمی کنی برای مردم. به عبارت دیگه شنود نذاشتی تو اتاق من و در دفتر من شنود نداری. ساتری می پوشانی، اگر هم مطلع بشی که می شوی، به روی مبارک خودت نمیاری که حالا این بنده من این الان در اینجا گناه. یه وقتی انسانی گناه در جلوت انجام میده، خب همه میبینن، خب این دیگه سطر و اینا معنا نداره. یه کسی جلوی جمعیت فرض کنین که یه حرف زشت و ناسزا به یکی دیگه میگه، خب همه میشنون و این عواقب خودش هم داره، تبعات خودش هم داره. میگه سخن از دهان چون برآید، دیگر در کنترل گوینده نیست، بلکه گوینده در کنترل او خواهد آمد. تا وقتی انسان حرف را در دهان داشته باشه، اون کلام در اختیار انسانه. وقتی اون کلام خارج شد، اون وقت انسان میره در اختیار اون کلام دیگه. حالا او تا هر جا رفت و به هر مسائلی منتهی شد، ازا انسان باید خیلی حواسش جمع باشه، هر چیزی را نگه، هر کاری را نکنه، هر عملی را انجام نده. بلکه یه وقتی گناه گناهیست که در خلوت انسان انجام میده، گناهی میکنه، لغزشی میکنه، خطایی از او سر میزنه که فقط خدا میداند. خب در این گونه موارد آیا صحیح هست که انسان بیاد و این به یک طریقی حالا مطلع شده بیاد و خطای او و گناه او را برداره و همه جا اعلان کنه، تو روزنامه بنویسه، توی رادیو تلویزیون بخواد بگه، در مجالس، در محافل بخواد بگه این فرد گناهی کرد، فلان فلان کن، یا اگر حواس جمع باشه، اگر نه ما هم داریم، ما هم از این چیزا داریم، وسط بگی حالا کسی خبر نداره و این شخص فقط اطلاع پیدا کرده به هر کیفیتی، حالا تهمت که به جای خود، نه درسته، یعنی شیوه اسلام و پیامبر ما و ائمه ما اینه و این راه را میان به مردم توصیه میکنن که برید از کار همدیگه سرک بکشید، بعد اونها رو یادداشت بکنید، در پرونده نگه دارید تا در وقتش به دردتون بخوره. امیرالمومنین اینجوری میکرد. این چند سالی که امیرالمومنین حکومت کرد از این کاران پرونده داشت، اتاقی داشت که یکی یکی پرونده ها رو جمع میکرد، فلانی چیکار کرده چیکار کرده، تو پرونده نگه داره، توی این طبقه بندی، دسته بندی، محرمانه، فوق محرمانه، زیر محرمانه، بالای محرمانه، اینا رو همه رو نگه میداشت. نه اصلا اتاقش سفید، سفیدم نبود، کاگل بود، هیچی تو این اتاق نبود، اگر یه دفتری چیزی بود، همین دفتر حساب و کتاب همین چیز بود، خرجا بود، دخل و خرجا بود دیگه، غیر از این چیزی نبود، غیر از این چیزی نبود. خلیفه دوم یه شب داره از یک جا میگذره، میبینه از تو صدا میاد، شب مثلا نصف شب، میگه این موقع چی معلومه چراغ روشنه، برم ببینم چه خبره. از بلند میشه از دیوار نردمون میاره بالا بره ببینه این تو چی. حضرت میگه کی به توی همچین اجازه ای داد، اصلا کی گفته تو بیای یه همچین کاری بکنی، برای چی؟ صدا میاد که صدا میاد، به تو چه مربوطه، برای چی همچین کاری انجام میدی؟ خدا بهت گفته سرک بکشی، خدا تو رو مأمور کرده، خدا تو رو قیم اینها قرار داده، خدا تو رو ولی برای اینها قرار داده، برای امورشون یک حکومتی پیدا کردی، حالا از هر راه از هر جهت به اون کاری نداری، وظیفه داری امور عادی و ظاهری مردم را رتق و فتق کنی، همین، بیش از این کی به تو اجازه داده که در کار مردم و در کارهای مردم سرک بکشی و چیز. تو باید بیش از دیگران نگران این قضیه و مسئله باشی، ما تو خود اینا رو میذاری کنار، این حرفا رو میذاری کنار، دیگران و مردم باید تو یاد بگیرن، از اخلاق تو باید یاد بگیرن که چه کنن. فرهنگ راش افرادی که دارای موقعیت و منزلت و مرتبت خاصی هستند باید این فرهنگ را به مردم انتقال بدند و اونها را نسبت به مسائل و نسبت به مبانی آگاه کنند و مطلع کنند. و در غیر این صورت اگر قرار باشه بخواد یک فرهنگ دیگری و یک مسائل دیگری و یک مبانی دیگری و خصوصیات دیگری به جامعه اگر بخواد القا بشه، خب معلومه چه خواهد شد دیگه، معلومه چه خواهد شد. و خدای متعال در اینجا به تعبیر امام سجاد علیه السلام سه خصلت در اینجا خدای برای خدای متعال امام علیه السلام ذکر می کند. اولا اینکه، البته غیر از این ستاد قبل از این به عنوان مقدمه، اولا اینکه خداوند احون و ناظرین نیست، نظارتش خدای متعال نظارت ناقص نیست، اشرافش و اطلاعش یک اطلاع تام و یک اشراف تامه، اشراف پروردگار بر اعمال و بر رفتار ما اشراف به اشراف حضوری است و به علم حضوری است، نه به علم حسودی. علم حسودی مال ماست، ما برای اینکه مطلع بشیم الان در اینجا از رفقا و کی آمده کی نیامده باید چشممون رو باز کنیم، نگاه کنیم، افراد را ببینیم، اون وقت متوجه میشیم کی هست یا کی نیست. قبل از اینکه چشممون رو باز کنیم آیا میتونیم بفهمیم؟ نه، نمیتوانیم. نیاز به وسیله و واسطه برای علم داریم. اینو میگن حصولی، کسبی، اکتسابی، وارد ذهن میشه با واسطه علل و اسباب و وسائطی که خداوند قرار داده، دیدن، شنیدن، لمس کردن، امثال ذلک. یه علم داریم همونطوری که شبهای قبل خدمتتون عرض کردم، به علم حضوریه و اونی که اون نیاز به چشم باز کردن نداره. شما الان احساس میکنید خودتون را که در اینجا هستید یا نه؟ آیا چشمتون وسیله شده؟ یعنی چشمتون رو باز کردید، دیدید ای پاتون این وره، نمیدونم این پاتون این وره، این دستتون اینجاست، تا فهمیدید که بله منم یک کسی هستم و اینجا نشستم؟ این که نیست. این تو آیا گوش باعث شده؟ گوش که صدای در نمیاد از انسان تا اینکه گوش بفهمه اینکه این آیا این هست این نیست و همسای زالک و همینطور، بلکه همان نفس حضورتون و وجودتون این موجب علم به شما، به خود شماست و این از هر چیزی به انسان نزدیکتر است. یعنی به عالم نفس اول چیزی که نزدیک است علم حضوری است، بعد اون وقت علوم دیگر که علوم حصولی هستند اونها میان، البته اونها هم بعدن با یک مسائل فلسفی خودشون تبدیل به علم حضوری میشن، اما ابتداش نه، ابتداش حصوله. این حضوری را که احساس میکنید این از جایی به شما افاضه نشده، کسی به شما نگفته، خودتون میفهمید، خودتون احساس میکنید، کسی به شما یاد نمیده. حتی بچه شیرخوار هم علم حضوری دارد. اگر علم حضوری به خودش نداشت به دنبال شیر دنبال مادر نمیگشت. پس خود را احساس میکند و بعد به واسطه اون احساس دنبال تغذیه میرود. همان احساس گرسنگی که دارد همان علم حضوری است، همان احساس تشنگی که داره همان علم حضوری است. اینا همه در بخش های علم حضوری است. این علم پروردگار نسبت به ما آیا به علم حصولیه یا به علم حضوری است؟ یعنی خداوند چشمشو باز میکنه میبینه فلان بندش اونجا نشسته، فلان بندش در اونجا فلان کار انجام میده، فلان بندش الان داره نماز میخونه، فلان بندش داره گناه میکنه، باید چشمشو باز کنه یا ملائکهشو بفرسته برین تحقیق کنید ببینید؟ یه وقت هم خلاف نگید، عوضی نگید، بیان کنید، خودتون پرونده رو این ور اون ور کنید، بهت بگید آقا قضیه اینه. نه، او ملائکه حداقل تو این یه مسئله ملائکه امانت رو رعایت میکنن، اخباری را که میرسونن اینا همه اخبار، اخبار درست صحیحه و مولا درزش نمیره. خود ملائکه هم علمشون علم حضوری است، چه برسه به پروردگار. ملائکه علمشون حصولی نیست، اونا حضوریه. حالا دیگه وارد این بحث نشیم. خدای متعال که خود او مبدع وجود است و حقیقت همه اشیاء است و وجود او سرمنشأ همه وجودات و قوالب است، پس بنابراین اطلاع او نسبت به مخلوقات اطلاع خود او به آثار خود اوست. این میشه علم چی؟ حضوری. یعنی وقتی خدای متعال نسبت به ما اطلاع دارد، نسبت به ما اشراف دارد، نسبت به ما سیطره دارد، این سیطره نه به این معنایی که در مرعا و منظر پروردگار هستیم، اون یه مطلب دیگری است، به این معناست که اطلاع پروردگار نسبت به بندگان اطلاع نسبت به خود اوست. خود او نسبت به خودش مطلع است و احاطه دارد و اشراف دارد و از افعال و کردار و گفتار و خطورات و همه چی اونها، چون همه اینها آثار متراوش شده و زاییده شده از ذات خود اوست. البته معنای زاییدن که در اینجا غلطه، ظهور و بروز خود اون وجود است که خود اون فاعل و خود اون علت، علت اولا و خود اون مبدأ نسبت به آثار خودش، نسبت به حرکات خودش این مطلعه. اطلاعی که الان فرض کنید که خود شما نسبت به حرکات خودتون دارید، نسبت به تپش قلب دارید، قلبتون داره میزنه خودتون میفهمید، نسبت به حرکات شش دارید، نسبت به معده دارید، نسبت به دست و پا، تمام این آثار همه اینها به علم، علم چیست؟ علم حضوری است. حالا بعد اینو احضار میکنید که اون یه مرتبه دیگری است، اما خود نفس این اطلاع، این رو بهش میگن علم حضوری. در خدای متعال هم به همین کیفیته. اون وقت میشه مسئله ای از دیدگان خدای متعال این مخفی بماند، میشه یک سر سوزنی ذره ای. وقتی به خورشید نگاه میکنی نور که میاد، این ذراتی که همینطوری که دو معلق هستن، تمام این ذرات همه اینها آثار وجودی پروردگار هستند. درست شد؟ این معنای لا تأخذه سنت و لا نوم یعنی همین مسئله. خدا را غفلت هیچگاه نمیگیره، چرت نمیگیره، غفلت و جهل نمیاد، حالت منگی و حالت عدم توجه نمیاد. من وقتی که بخوام با یکی از دوستان صحبت بکنم، از دوست دیگری که در اینجا داره صحبت میکنه غافل میشم، باید سرم رو برگردانم تا ببینم این چه گفته. ولی در یک آن، در یک لحظه، در یک طرف، در هر ثانیه و در هر لحظه خدای متعال نسبت به تمام آثار خود و تمام مخلوقات خود و تمام معلولها و تمام اونچه که در عالم وجود، چه در مراتب غیب و چه در مراتب شهادت، چه در مراتب معنا و چه در مراتب ماده، همه وجود دارد، خدای متعال این اشراف دارد و افاضه دارد. و همین مسئله است که خب نسبت به بندگان دیگر چیزی از او مخفی نیست، مسئله از او مخفی نیست، اطلاعش به این کیفیت. در یک همچنین شرایطی خدای متعال چیه؟ از در وجود او حقیقت ستر و ستاریت در وجود او نشأت می‌گیرد و این ظهور پیدا می کند. چرا؟ چون اینها همه آثار خود اوست، همه اینها آثار خود اوست. بیاد حالا اثر خودش را برای یک اثر دیگر فاش کنه، آبروی مگه اثر خود او نیست؟ از آثار خود اوست دیگه. بیاد و این را برای او فاش کند. حالا یکی خودش میاد، این اثر میاد خودش را فاش میکند در مرتبه ظاهر بین افراد، بین ملأ، یه کاری انجام میده، کار خلافی انجام میده، خودش کرده دیگه، میگه ما نبودیم، ما خود کردید، یه به حساب ما نذار. ولی یه وقتی نه، یه شخصی رفته فرض کنی که خلافی کرده، یه اشتباهی کرده در خلوت، بعد خدای متعال بلند شه بیاد، حالا چه بکنه؟ بیاد بره و آی ایها الناس، بیاد بدونید من که خدا هستم و بر همه ضمایر و فلان این چیزا خبر دارم، این لاکردار لا مروت فلان، این آمده و این دیروز این کاری کرده، اون پریروز این کاری کرده، این دیشب این کاری کرده، اون بعد از نصف شب، نیمه شب و صبح، همه رو یکی یکی بیاد این کارو بکنه. ولی کنترم بذاری اینجا، فرض کنید پیشونی ما، خلاصه هر کاری کردیم یکی یکی گناه ها قشنگ اونجای دزدی، سرقه، فلان، دروغ، تهمت، یکی یکی، بعدم یه کنتور شروع کنه انداختن، دروغ چند تا، امروز 145 تا، نمیدونم سرقت چند تا، او که بی نهایت، به ازای یعنی عدد جبری به بی نهایت، چون دیگه الان سرقت ها در یکران و دوغران نمی گنجد، یکی بی نهایت بایستی که نمیدونم تهمت چند تا، بی نهایت، نمیدونم فرض کنه آبروی مؤمن بردن چند تا، بی نهایت، که همه دیگه عدد ها بی نهایت، یعنی نمیشه هزار تا بگیم، 2000 تا و دیگه تمامش کن، آخرش 2000 تا، ده بازم ادامه داره، بی نهایت. نه، خدا این کنترم نذاشته روی پیشانی، و اگر میزاش کسی کاری نمیتونست بکنه، همه صفر بود، دروغ صفر، تهمت صفر، اینا همه صفر. دیگه فایده ای نداره، این دیگه اون وقت دیگه باعث رشد نیست، این دیگه باعث چیزی که از روی زور و فلان این چیزها باشه که باعث رشد نمیشه. این کنتور هم خدا نذاشته. خب پس آمده چه کرده؟ گفته که من خدای شما هستم، شما همه آثار من هستید، اگر عمل صحیح انجام بدید، همونطوری که در عبارات امام سجاد علیه السلام بود، کار صحیح و درست را خدا فاش میکنه، برملا میکنه، کار خلاف را نه، کار خلاف را نه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم، استاد خط، مرحوم میرخانی، سید حسین میرخانی، که به تحقیق میتوانم بگویم که مانند او کسی نبود. من فقط یک نفر را تا کنون در بین اساتید خط میدانم که شاید بر او ترجیح داشت، الا نسبت به گذشتگان و آیندگان ماننده او را بنده در چیز خط ندیدم. اون تشخیص من، وقتی می رفتیم خدمت ایشون در همون زمانهای سابق، همون زمان شاه و اینها، یک دارالکتابه ای داشت، دارالکتابه همون پایین تر است که همون سعدی اونجاها، ما می رفتیم هفته ای دو جلسه یا سه جلسه می رفتیم خدمت ایشون. بله، قبل از اینکه مثلا ساعت 10 قرار بود بریم، ساعت 9 آمده بود، یک ساعتی نشسته بود، و در این یک ساعت خب اینها بیکار نمیشینن، شروع میکنن خط نوشتن و این چیزها. وقتی که میرفتیم پیش ایشون میشستیم، حالا مشق نوشتیم، بیایم تعلیم بگیریم و فلان، من یه دفعه میدم با یک شوقی و با یک ذوقی شروع کرد یک دسته چند تا کاغذ، مثلا حدود 7-8 تا از اون کنار برداشت و میذاره جلو من، میگه فلانی بیا نگاه کن ببین این مال یک ساعت منه، این یک ساعتی که اینجا بودم واقعا وقتی که نگاه میکردم اصلا چی بود، این سیامشقی که در این مدت کرده، من آثار شوق و ذوق را درش مثلا اونچنان میدیدم که انگار هی میخواد این اثر خودش را هی نشون بده، به این نشون بده. و خب عادی طبیعیه، خب یک هنری است که از نفس او و از ضمیر او این زاییده شده و میخواد این هنر را به دیگران هم نشون بده و ارائه بده. به زور یکی اگه ازش میگرفتیم، اگه میداد اول تا نمیداد که گفتیم بابا یکی از اینا ما چیز بکنیم با فلان حرفا، بالاخره به زور میگه. اما اگر قرار باشه همین این خطاط بزرگ و واقعا بخواد از اونی که میخواد در نیاد، حالش مساعد باشه، و خودش هم میگفتشون میگو خط حال میخواد، حوصله میخواد، و غیر از اونم میخواست بگه حال و هوا میخواد، غیر از اینکه حال عادی مناسب باشه. داد میگو اگر من در این موقعیت نباشم خطم فرق میکنه، و اگر اونجوری بود به کسی نشون نمیداد، مثلا میگفتیم گفت نه اونا رو نگاه نکن، بیا اینا رو نگاه کن، میگه اینا سر چیزی نوشتم همینطوری و بیحالی و فلان، یا مثلا دیگه راه افتادم تا به خاطر راه بیفته، حالا یه خود میگه نه اونا رو نگاه، بیا اینا رو نگاه کن، اینا رو برمیداشت. این چی؟ هر کی همینطوره، هر کی حب به ذات، حب به آثار و لوازم ذات رو هم داره. خوبی منو بیا ببین، این خطم که اونطوری که من میخوام، من 100 سالم به سو نمیتونم بنویسم ها، به همون خرابش، ولی اون میخواد اون هنرشو که این توه اونو خوشش میاد، اونی که رسیده به اون جایی که برای او چیه مطلوبه، میگه این خط رو ببین، این هنر، اونو نگاه نکن، اونو من سر بی‌حوصلگی نوشتم، تون نوشتم، فرض بکن که سریع مثلا نوشتم، درست شد. همه ما همینی، همه ما میخوایم هنر خودمون را، خوبی خودمون را، اون چرا که مورد تحسین دیگران است اون را ارائه بدیم، نه اون عملی را که انجام دادیم، نقصی را که انجام دادیم، و همینطور در همه چیزها. یه شب که بلند میشیم برای نماز شب، خب حالا البته خب یه جوری فردا میخوایم به همین بگیم آه بله دیشب دیگه یه قدری کسالت داشتیم، ولی خب علاکلال پا شدیم و یه چند رکعت میشود که دیگه بله توفیق پیدا کرده بخوندیم. حالا شده که شبهایی که پا نمیشیم بعد داریم فردا بگیم دیشب نشد، بلنشیم نماز شب دیشب چیز نکنیم، نه قایمش میکنیم. اگر هم سوال کنه آه دیشب موفق به نماز شب شدید، یه خنده ای میکنه میگیم الحمدلله خداوند توفیق میده، بعد خیلی از اوقات میشه شبهایی برای میگی بابا دیشب رو میگم، دیشب بلند در میریم. چرا؟ این رو برای خودمون یه نوع چیز میدونیم، قلمداد میکنه. البته باید انسان از این مسائل بگذره ها اینا چه، ولی حالا خب به عنوان دیگه شوخی و جدی، حالا هرچی میخواید حساب کنید، یه همچین چیزهایی هست. خب وقتی این طور هست، چرا انسان بیاد عیب دیگران را بخواد فاش کنه؟ چرا؟ هیچ شده تا به حال ما در ارتباط با رفقا و با دوستانمون، حالا به بقیه کار نداریم، به بقیه کار نداریم، غریبه و فلان، دنبال خبری که ازش میگیریم دنبال خبرهای خوب رو بگیریم، نه دنبال خبرهایی که حالا به نامناسب است به نظر و فلان این حرفا. آیا شده حالمون نسبت به این مسئله چجوریه؟ اگر یه وقت به اینجا رسیدیم که اگر یه شخصی از یه رفیقی میخواد یه خبری نقل بکنه، خبر درش جنبه تنقیص او هست، ما اصلا جلوگیری کردیم و نداشتیم و باطنن حالت اشمعزاز و حالت تکدر پیدا شد. اینا حالا کم کم یه چیزی داره میشه، یه خبری، یک مسئله‌ای داره اتفاق میفته و خدای ناکرده اگر حال ما جوری بود که وقتی میخوایم یه خبر از یه رفیق بگیریم، یه حالی ازش بپرسیم، هیچ سرگ میکشیم نقطه ضعفش رو پیدا کنیم، بدونیم فاتحه، بی خود نریم انقدر ذکر بگیم، بی خود نریم انقدر نماز، فایده ای نداره. این حال میشه حال چی؟ شیطانی. اگر این حال شدی، خب امیدی هست که خداوند عنایتش، لطفش، کرمش، رحمتش. چرا؟ چون خود او چیه؟ خیر و ساترینه. امام سجاد میفرماید یقین دارم من خدایا که تو خیر و ساترین هستی، هرچه در این دنیا ساتری باشه به گرد تو نمیرسه، تو خیر و ساترین هستی. و اصلا مراتب ستر اصلا یه مراتبی است که اصلا نمیتونم برسم بگم، یا اینکه حالا برای بعد، که اصلا چطور پروردگار متعال در چه مسائلی و در چه قضاهایی و در چه فضاهایی این خطای بندگان را میپوشه. و در این زمینه اصلا عبارات عجیب و روایات هم از ائمه و هم از اولیا در این مسئله داریم که تا این حد خدا ساتره، تا این حد میپوشانه، تا این حد نمیگذاره ای به بندگانش این برملا بشه. آیا ما واقعا اینجوری هستیم؟ واقعا اینطوری هستیم؟ یه وقت یه کتابی به دست من دادن، گفتن که این کتاب رو شما بخونید و ببینید که مثلا چطوره. و من احساس میکردم که در این کتاب یه اشکالاتی هست. من وقتی کتاب رو باز کردم، چون یه مسائلی در ذهنم بود، یه چیزهایی در ذهنم بود، نمیخواستم این کتاب کتابی باشه که درش اشکال باشه. چون هرچه اشکال بیشتر داشته باشه، خب طبعا مشکلات بیشتر میشه، مسائل بیشتر میشه، آخر این کتاب ممکنه منتسب به این اون یک کسی. هی میگفتم خدایا وقتی من این کتاب را میخونم اشکال توش نبینم، هی صفحه اول رو میخونم، صفحه دوم فلان، ولی خب میدم نه متاسفانه مثلا این داره. هی دلم نمیخواست توش ایراد ببینم، هی میخواستم این کتاب رو تمام کنم و درش ایراد کمتر باشه، اشکال درش کمتر باشه. حالا بعضیا کتاب را میخونن که از او بسم اللهش ایراد بگیرن. این دیگه چجوری میشه قضیه؟ یعنی این بسم الله رو خیلی چسبونده، اینو باید یه دو تا بالاتر میبرد، یعنی از او بسم الله ایراد میگیرن، بعد صحبت و بیا فلان تا آخر کتاب، خب همش میشه یه ایراد. میگه نیاز به اینقدی کتاب ایراد داره؟ حالا که اصلا ایراد نداره، ولی به حساب اونا اینقدر ایراد داره که باید ببندنش، بگن اصلا از اول تا آخر چیده. این حال حال شیطانه، یعنی شیطان این وضعو داره که فقط عیبها رو نمیاد محاسن رو بیاد ابراز کنه، محاسن رو بیاد افشا کنه. درست عکس خیر و ساترین، این شیطان کارش چیه؟ بهترین افشا کنندگان، بهترین ابراز کنندگان، خیر المظهرین للخطأ و الزلل و الفلام، بیاد اینها را چیز کنه. حالا هر چی اون گوینده بیچاره بگه آ این که اینه اینه، نه خیر، اصلا شما کی هستی چی هست؟ اینها چیه؟ اینها همه افرادی هستند که نفسشون قفل میشه. قفله. اون نفسی راه به سوی خدا داره که نفسش چیه؟ ای باز شده، این قفل باز شده، هی میخواد در افراد خوبیا رو ببینه، هی در دوستانش، در نزدیکانش، در اینایی که خدمتتون عرض میکنم، از رموز سلوک ها، از خودم هم نمیگم انشاءالله، چیزایی که شنیدی اونها رو داریم نقل میکنیم، اونها رو داریم میگیم، و اونهایی که دیدیم، با چشم خودمون دیدیم، با چشم خودمون دیدیم. یه وقت خدمت مرحوم آقا رضوان الله علیه بودیم، یکی از دوستان از اطبا، نمیدانم اینجا الان هست یا نیست، ایشون در اونجا بود و آمدی قضیه نقل کرد، در همون ایامی که ایشون قلبشون هم ناراحتی داشت و بعد در هم 3 سال آخر حیاتشون، گفت که یکی فلان طبیب قلب که الان هم ایشون هست و در مشهد است و انشاءالله خدا سالم بداردشون و با بنده هم ایشون محبت دارد و ابراز محبت و دوستی دارد ایشون. ایشون نقل کرده که من پریشب یه مرتبه نصف شب اتاق منزل تو منزل تو تلفنش صدا کرد و گفتن که یه شخصی از آقایون و این حرفا به نام علامه تهرانی ایشون کسالت پیدا کردند و اورژانس آوردنشون تو بیمارستان. من خیلی چیز شدم مصطرف، چون ایشون از اطبای قلب مرحوم آقا بود و تا آخر حیات مرحوم آقا هم ایشون نسبت به ایشون ارادت می‌ورزید و معاینه داشت و فلان هر، و الان هم هر وقتی که ایشون ما را می‌بینه خیلی نسبت به مرحوم آقا ابراز رأفت و رحمت و مغفرت و بسیار بسیار خاطرات آموزنده ای از ارتباط خود ایشون با مرحوم آقا ایشون نقل می‌کردن. از جمله این بعد میگه که من خیلی ناراحت شدم و خیلی سریع لباس پوشیدم همون بعد از نصف شب، اینها رو رفتم در بیمارستان. اینم عجب، آقا چی شده؟ کسالتی پیدا کردن، یعنی مسئله حادی چی شده؟ رفتم اونجا دیدم این آقایی که آوردن شیخه، سید نیست اولا، بعدم یه آقاییه. گفتن که علامه تهرانی و آوردن تلفن کردن ایشون. ایشون خیلی متأثر شده بود و البته خب ایشون کارشو کرده بود، اون طبابت و اون مسائل و اون رسیدگی و ایناشو انجام داده بود، ولی از این که یه همچنین مسئله، یه همچنین عنوانی با یه همچنین، یعنی در واقع سوء استفاده از عنوان دیگه، خیلی لوری و سریعش همینه دیگه این، و به ایشون میگم که آخه این چه چیزی باید باشه، چرا باید اینطور باشه؟ اگر همینطورم به ما اطلاع میدادن که فلان، خب ما میرفتیم، ما عبا نداریم، حالا یه بنده ای از بندگان خداست، حتما باید با این چیز باشه تا اینکه ما رو مثلا تحریک کنن برای رسیدگی و اینا. هم توی بوده آیا فلان، آیا عاشق فلان، عرض کنید که ایشون کسالت پیدا کرده و رفتن اورژانس فلان، شما برید برسید و ما میرفتیم. و چرا؟ قشنگ یادمه وقتی که اون دوست طبیب ما داشت برای مرحوم آقا داشت شرح میداد، ایشون شروع کردن به خندیدن، یک خنده ای خودشون بر چی داره قم میخنده. ایشون گفت آقا خب چه اشکال داره، حالا یه بند خدای اومده از عنوان ما استفاده کرده برای این، خب ایراد داره مگه؟ حالا کرده که کرده، حالا شما بیاید ناراحت بخواید بشید و فلان حرفا. و الحمدلله این الحمدلله که خدا عنوان ما را وسیله برای سلامتی و نمیدونم درمان و این رسیدگی یه فرد دیگری قرار داره. خدا را شکر که ما اقلا یه عنوانی داریم که حالا با این عنوان یکی میاد و کارش را میفته و چیز میشه. اصلا ببینین این نمیخواد تظاهر کنه، این اصلا وجودش اینه، وجودش تبدیل شده فقط به رحمت. حالا اگه ما باشم آه کی اسمش اون شیخه کی بود، این من برم حسابش رو اول برم بالا منبر میگم که آه این اومده از عنوان نمیدونم کیه که من استفاده کرده، یا عنوان بابام اومده فرض بکنی که اینجا استفاده کرده فلان کرده. و باید این کار بکنیم و اگر نکنیم بعدم تکلیف هم میذارم روش. با آقا اصلا تکلیفه که دیگه این کار نکنه، کسی دیگه هم نیاد این کار رو انجام بده. باید اصلا مقام اصلا امر به معروف و نهی از منکر، آقا میایم یه کوه هم درست میکنیم از دلیل و نمیدونم هزار تا فقه و مقه و نمیدونم شرع و شریعت و اینا رو هم روش میذاریم میچسبونیم و این بنده خدا رو سکه یه پولش میکنیم فلان و یه آبروی ازش میبریم که اصلا دیگه حالا بیا و بشنو. کدام یک از این دو راه و از این دو مسیر، مسیر اولیاء خدا و مسیر رضای خدا و منطبق با خیر الساترینه و ارحم الراحمینه و خیر الساترینه، کدام؟ اینی که من میگم ما باید راه اولیا را بریم به خاطر همینه. اونها میان به انسان راه را نشون میدن، راه را نشون، هر دو راه میگن هست، میتونی بری آبروشو ببری، اسم تکلیفم بذاری برای خودتم بار کنی، این جریان امیرالمومنین دیگه در جنگ صفین وقتی که او عمل خلاف انجام داد، حضرت میتونست چند تا شقش هم بکنه و نمیدونم فلان شده تازه این کارو میکنه، یا این که نه سرشو بر میگردونه و میگه کرامت من، عزت من، اون مقام رأفت و رحمتی که پروردگار مرا مظهر اون رحمت قرار اقتضا نمیکنه، حالا این دشمن من هست هرچه هست، حالا که اینجوری دستشو بلند کرده با این وقت من بلندشم بیام و اون عملو انجام بدم. او یک راه، اینم یه راهه. ما کدام رو انتخاب میکنی؟ هر دو رو به ما نشون میدن، یعنی امیرالمؤمنین او رو نشون میده، دیگران هم جور دیگه نشون میدن، امام حسین او رو نشون میده که وقتی که حر با لشکریانش میاد جلوشو میگیره و حضرت میبینه آه همین الان یه ساعت کلک اینا رو میکنه، همه تشنه و گشنه و هلاک، که حتی خود حضرت آب را به دهان افراد میگذاشت. ان خراویه، بذار این آب بده، خود اینقدر از حال رفته که نمیتونه آب بخوره. حضرت حضرت میدونه اینا الان آب بدی فردا میاد شاخ میشه. اگر ما بودیم چیکار میکردیم؟ بله آقا این دشمن است و ما بر حق و این فلان است و بر باطل و ما بر چی؟ و بهترین موقعیت برای از بین بردن یه تکلیف شرعی هم روش میاریم، یک امر معروف و نهی از منکر هم بهش میچسبونیم و میگیم که خواه دفع دشمن این چیه واجب است، دفع باطل از اوجب واجبات است، دفع حرامی فلان است. و اینها آمدن در مقابل ما و حرکت ما و مسیر ما و ما که بعد این کار این کار رو بکنیم، این صد هستن. و الان زهی سعادت که یک همچنین فرصتی دست داده نباید از دست داد. و دلیل هم میاریم، دلیل شرعی میاریم، نه اینکه عروچی. امام حسین میگه این دلیل شرعیاتو نه تنها من بلدم، هزار تا بالاترش هم بلدم، اما اون مقام کرامت و رأفت و رحمتی که در وجود من تبلور پیدا کرده، اون هزار تا از این دلیلای شرعی تو رو بیاری میشوره و جارو میکنه و میزنی کنار. الان این یه بنده خدایی آمده، تشنه است، گشنه است، شمشیر که نکشیده، جنگ که نکرده، هنوز که کاری انجام نداده. من به وضع فعلی این نگاه میکنم، وضع روز عاشورا مال روز عاشورا، اونجا خودم شمشیر دست میگیرم وقتی که نوبت من میشه و همه که رفتن، وقتی که من در اونجا هستم میرم میجنگم تا جایی که قدرت داشته باشم، تکلیف داشته باشم انجام میدم، چون داره مقابله میکنه. وقتی هم که آمدن و زدن و با تیر و فلان همه میفته کارم. الان باید من چه کنم؟ الان وظیفه‌ام چه کنم؟ اینجاست که حضرت حافظ می‌فرماید صوفی ابن الوقت باشد. ابن الوقت یعنی همین، یعنی الان ببین چه باید بکنی، نگاه به فردا نکن، نگاه به پس فردا نکن که فردا چه خواهد. صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق، نیست فردا گفتن از شرط طریق. الان در یک همچنین وضعیتی و در یک همچنین حالتی اینها همه بندگان خدا هستند. این بندگان خدا الان باید سیراب شن. من از فردا دیگه چه میدونم چه خبره، چه خواهد شد. این فردا میاد فلان میکنه به من چه مربوطه؟ این فردا قدرت میگیره، همین شمشیری که الان اینجاش بسته تو غلاف، فردا روز عاشورا این شمشیر رو در میاره و بیاره. عاشورا عاشورا سر جای خود. الان الانه، الان که عاشورا نیست. الان فرض کنید که 15 روزم تا عاشورا فاصله داره، 12 روز فاصله داره. الان باید ببینم چه کنم. این راه، راه سید الشهداست، داره به ما یاد میده، امام داره به ما یاد میده. و همین جناب، همین جناب حرم در روز عاشورا ولی همیشه میاد میگه غلط کردم. حضرت میگن چی؟ ابن الوقت. الان توبه کردی؟ بسیار خوب، بیا گذشته چه بوده؟ تمام شد. گذشته هر چه بوده بوده، الان چه هستی؟ و الان که هستی؟ و الان در چه وضعیتی قرار داری؟ این برای من مهم است. درسته؟ اینی میگن مقام چی؟ عبودیت. هیچی نداره، نه به گذشته خودش کار داره چون خود نمیبیند، و نه به آینده خود کار دارد، آینده دست او نیست. الان نگاه میکنه ببینه خدا از او چه میخواد. امیرالمومنین همینطور بود، امام حسن همینطور بود، پیغمبر همینطور بود. چه بر سر پیغمبر آوردن؟ چقدر این مشرکین پیغمبر چه کردن؟ او جریاناتی که اصلا 3 سال در شیب ابی طالب چه کرد، همه اینا، همه اینا زیر سر ابو سفیان بود. پیغمبر وقتی که وارد مکه میشه، اگر ما بودیم چیکار میکنیم؟ ابو سفیان 1000 شقش میکردیم دیگه، همین دیگه. خب هم مشخص هم هست این آدمی که اینجوره، خب که سلمان نمیشه، پس بذار برای که آینده نیاد بازی در نیاره، خوارزمی الان ترتیبشو بدیم مسئله رو حل کنیم. پیغمبر نه، پیغمبر ابن الوقت، الان چه باید بکنم؟ الان آمده وارد مکه شده، الاسلام یجب و اما قبله، اسلام ما قبل رو چه میکنه؟ نادیده میگیرد، کنار میگذارد، میپوشان. اسلام هر کاری کرده، مرا این طور کرده، از نمیدونم مکه بیرون کرده، 3 سال در شبه ابی طالب فلان کرده، عمومو از دست دادم، زنم خدیجه رو در اونجا از دست دادم در همون شبه ابی طالب، 1000 بدبختی برای ما پیش آمده، نمیدونم چه کردن، سنگ زدن، فلان کردن، چه اوه، همه اینا. امیر پیغمبر همه اینا رو یجب و میذاری کنار، همه اینا. الان آمدی میگی مسلمانم، این اسلام تو را قبول کردیم، بعد یه امتیازم به تو دادیم، خانه تو را مأمن برای مشرکین قرار دادیم، هر کی به این خانه وارد بشود ایمان در امنه. من خیال میکنم اگه ما به جای ابو سفیان بودیم باید از خجالت آب میشدیم میرفتیم در زمین. چقدر این آخر رو میخواد، چقدر این پوست کلفت، کرگردن اگر بود این پوستش این آب میشد. که این پیغمبر بیاد با این خصوصیات، حالا که قدرت پیدا کرده، حالا که احاطه پیدا کرده، مقام احون و ناظرین این ناظر شده، سیطره پیدا کرده، ولایت پیدا کرده، حکومت پیدا کرده، همه کار الان میتونه بکنه. صاف ورداره بگه آجون بیاد، خب مثل بقیه لشکری ها دیگه، مغول و غیر مغول، مگه چیکار میکرد؟ به جای این که همه را ردیف کنه و همه را گردن بزنه، اینا چیکار میکرد؟ این شخص را، این ام الفساد برای این قریه را و اسلام را، و بعد کارهایی که بعد کرد دیگه، مسائلی که بعد کرد و نمیدونم جریانات و پسرش معاویه آمد و یزید و اصلا دیگه کردن اون چرا که دیگر هیچ تصورش رو هم نمیشه کرد. اما پیغمبر میاد در یک همچین شرایطی این عمل رو انجام میده، یعنی میخواد به ما بگه شما همین کار رو باید بکنید. اگر دنبال من هستید باید این کار رو انجام بدید، اگر دنبال ابو سفیان هستید، این ابو سفیان مسلمانه، اون اسلام رو باید برید تبعیت کنید، اون اسلامی که از توش معاویه در میاد، اون اسلامی که از توش یزید در میاد. توجه کردید؟ اون اسلامی که از توش هشام ابن حکم، هشام ابن عبدالملک در میاد، اون اسلامی که از توش هارون در میاد، اون اسلامی که از توش مأمون در میاد، اونم یه اسلامه، اونام نماز میخونن، اونام نماز میخونن، اونام منبر میرن، اونام روزه میگیرن، اونام همین. اما کدوم اسلامی که من دارم ارائه میدم؟ این اسلامیه که خونه ابو سفیانم میکنم مأمن برای افراد، گذشته ها رو همه را میبخشم، میگم گذشته هرچه بوده بوده، از امروز باید تصمیم بگیری که میخوای چه کنی. توجه میکنی؟ اینا پیغمبر رو خوب میشناختن، خوب پیغمبر رو میشناختن و خوب میدونستن که حریفشون کیه و طرفشون کیه. اگر اینها پیغمبر رو نمیشناختن اینقدر جسارت نمیکردن. دیدن پیغمبر کیه، گفتن خب حالا جسارت کنیم، جرأت کنیم، هر خلافی که میکنیم طرفمون پیغمبره. میومدن خدمت پیغمبر، همینها 1000 تا خلاف کردن تا پیش پیغمبر حضرت سرشون رو مینداختن پایین، از حیاها که تو صورتش نگاه نکن، سرشون رو مینداختن پایین و بعد دیگه حالا مشمول عفو میشدن، مشمول عرض کنم که خب در تاریخ زیاد نظائر این چیزا. علی یه دفعه همین چیز همین من در همین نوشته های مرحوم آقا میخوندم که علامه طباطبایی نقل کردن شون از قول مرحوم علامه طباطبایی که وقت این چیز رو به حضرت مهدورالدم کردن که بود این در همزه چیز وحشی ها همین وحشی رو مهدورالدمش کرده بودن و که هر کسی که اینو میبینه این رو مجازه که چیز کنه از بین ببر حکم صادر. حالا عجیب اینه که میگم اینا میشناختن، همشون میشناختن، همه پیغمبر رو میشناختن، امیرالمومنین رو میشناختن، اصحابی که با اینا در ارتباط بودن اینا رو میشناختن. بالاخره ظروف مرتبطه مؤثر در یک دیگری. خلاصه این بیچاره شد، دید که اگه یواشکی و مخفیانه میاد پیش امیرالمومنین. حالا عجیب اینجاست که امیرالمومنین چی باید فوراً بکشه دیگه، مگه پیغمبر مهدورالدم نکرده؟ امیرالمومنین این کار رو انجام نمیده، چون پیغمبر دستور ندادن که واجب از هر کی تا میبینه، میگن میتواند اون را چیز کنه. بعد امیرالمومنین خودش مثل پیغمبر دیگه، نفس پیغمبره، میاد پیش امیرالمومنین یا علی چیکار کنم، پیغمبر این دستور رو داده، منم فقط تو رو تونستم که پیدا بکنم و این چیز رو میگم. اینا ناقلا خوب از اوضاع خبر داشتن که کجا برن و چیز نکن. حالا اگر میومدن پیش عمر فورا چاق برمیداشون میزد تو مغزشون شیشت که کلهشون به دیوار چیز میکردن یا مثلا. اما میاد سراغ امیرالمومنین، امیرالمومنین میگه این مثل اونه، اونی که اون دستور رو داده او رو حساب داده، اینم مثل اونه، اینم میدونه چه خبره، اوضاع چه خبره. من که یا علی دستم به دامنت اینطوریه. حضرت میگن خب حالا که اومدی اینجا من یه راه بهت نشون میدم، تو برو خودتو قایم کن اونجایی که پیغمبر میاد رد میشه. وقتی که پیغمبر میاد رد میشه این آیه رو برای پیغمبر بخون، اون آیه الیوم لقد آثرک الله علینا و بقیه و بله اون که مال بعده، اون که مال آیه بعد الیوم لقد آثرک الله علینا و که چیز داره که مضمون آیه این است که خدا امروز تو را بر ما غلبه داده و برتری داده و ما در تحت تسلط و در تحت کنف اختیار تو قرار گرفتیم. ده امیرالمومنین میفهم ده به پیغمبر بر این بود که هر کسی این آیه رو بخونه، هیه هر آیه ای رو حضرت آیه بعدش را خودش بخواند. آیه بعدش آیه ایست که لا تصریب علیکم اليوم یغفر الله لکم و الله خیر الغافرین، خداوند این گناه شما را بخشیده و هیچ باکی بر شما نیست و خلاصه در امید بیتو به این آیه. پیغمبر همین که این آیه رو میخونه این در حکم عفو پیغمبر قرار میگیره. خود پیغمبر خون دیگه، این آیه اول خون الیوم لقد آثرک الله علینا، و پیغمبر هم آیه بعد رو خون و دیگه خوبی چی تمام شد. اون حکم قبلی چی شد؟ با خوندن این آیه باطل شد و این آمد به اصطلاح بیرون. خب ما در اسلام اینو داریم، واقعا در اسلام اینو داریم که چطور اینطور مقام رأفت و مقام رحمت در اسلام غلبه دارد بر مقام حکومت و بر مقام غضب و بر مقام قهر و بر مقام انتقام. گرچه اون انتقام انتقام چیست؟ انتقام حقیقی و بر حق. خب حمزه رو کشته، عموی پیغمبر رو کشونم با اون وضع، با اون کیفیت. ولی در اینجا شما میبینید که پیغمبر رحمت للعالمینه و اون رحمت میاد و بر اون جنبه انتقام و قصاص میاد غلبه میکنه. من میخواستم در همین ادامه این قضیه راجع به بعض مسائلی که ممکن از نظر فنی و فقهی هم در اینجا مورد چیز بگیره که در اینجا چیز بکنیم که دیگه وقت گذشت و انشاءالله اگر خداوند توفیق بده برای فرصت دیگر، خداوند ما را در این ماه موفق کند که از این حقایق و از این معارف فهم ما و ادراک ما و عمل ما نسبت به اینها که اینها راه بزرگانه و مسیر اونهاست و سایر طرق همه اونها بر باطل است و راه به جایی نمی برد یا حداقل موجب توقف انسان خواهد شد. حالا فوقش اگر فرض کنید که به مسائل خلاف و انحرافات و اینا، حداقل موجب توقف و عدم رشد و حرکت انسان خواهد شد. این رو خداوند انشاءالله توفیق همه ما بگرداند. اللهم صل علی محمد.